امور حرفه‌ای و فنی پرهیز کنید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اقدامات زیرساختی فنی و حقوقی در سال 1399 از آمادگی دولت برای برداشتن گام‌های بلند در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید خبر داد. فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد در مورد نامگذاری سال 1400 گفت خوشبختانه تقریبا بالغ بر 10 سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می شود و این نشانگر توجه عالی ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است. وی با بیان این که در 3 سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می کند سرمایه گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که از این زاویه که کمک می کند سبکبالتر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند حائز اهمیت است. اساساً وقتی سرمایه گذاری می خواهد به عرصه سرمایه گذاری خدمت یا تولید ورود کند نباید با انبوهی از غل و زنجیرهای مواجه شود که دست و پایش را می بندد. این همان بحث مقررات زدائی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذاری منابع، توان، مدیریت و اراده‌اش را در حوزه تولید می آورد باید بداند که وارد یک محیط پر از مشکلات گسترده و توان فرسا می شود.
براتون سالی آرزو می کنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی سابین.
روز بر شما خوش همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم تا الان به اتفاق شنونده بهترین های جشنواره کار و تولید باشیم.
هر کس یه جور میاد زیارت امام رضا، یکی با قطار، یکی با اتوبوس، یکی پای پیاده، حتی یکی هم با ویلچر.
بروجرد اومدیم، با کاروان اومدیم، فردا هم ساعت 11 برمیگردیم شهرستان.
از شیراز اومدم، 4 روز اومدم پیش امام رضا.
اسمی فاطمه ابراهیم من البحرین مشهد، ان شاء الله 7 ایام ما نقعد في مشهد.
شهر ما شهر امام رضاست، شهری به وسعت ایران و زیارت عاملی شده تا فرهنگ‌های مختلف کنار هم جمع بشن.
من زابلی هستم، از زابل اومدم.
شیرینیتون چیه خانم؟
ویشو میگه سمت ما کلوچه خرمایی. ویژه زابل جان است که و چون مهاجرت خواه از امام رضا خواستا و رواشته و ام شیرینی که تو دل ما اومده گفته هر چی از سنگین بشه، هر چی از سخت بشه از ایشو برداره بیاره دا و ظاهرون دیگه که او شب خره کامش شیرین شه انشاءالله.
مشهد جهان شهری است با ظرفیت‌های بی‌بدیل در عرصه اقتصاد.
یا آقا تاکسی می‌خوام بفهمم، تاکسی سوار، تاکسی می‌خوام بیا.
تقریبا 18 سال است که از شیروان اومدیم به مشهد مقدس، کوچ کردیم کلا. شغلم هم که رانندگیه و به قصد کار بود، چون مشهد شهر بزرگی است و کار در اطراف مشهد حرم امام رضا خیلی زیاده.
کنار هم جمع شدن افراد مختلف باعث به وجود آمدن ایده های جدید شده. ایده هایی که اقتصاد مشهد رو قوی تر کرده و سوقاتی به سوقات مشهد اضافه.
چقدر دیگه از کارت مونده خانم گلری؟
یک میز دیگه دارم، احتمالاً یک روز دیگه تموم میکارم.
تقریبا چند تا بسته میشه میز؟
محمد جواد مقدس هستم، تولید کننده انواع نبات. اصالتمون که یزدی هست ولی ما بزرگ شده مشهد هستیم. در کنار نبات زعفرانی چند سالی به فکر افتادیم که طعم‌های مختلف گیاهی رو هم به این محصول سودمند اضافه کنیم، مثل نعنا، مثل دارچین، مثل زنجبیل، زیره، مثلا گل محمدی یا چای ترش، آویشن، پونه یا نعمای اینطوری هم خلاصه به عنوان مکمل اضافه کردیم. شما تقریبا توی هر کشور اروپایی که تشریف ببرین اون تمام اون مغازه‌ها محصول ما رو با همین برند می‌بینید. محصول نبات تمدار به روش عصارگیری رو تقریبا ما فقط انجام میدیم. بقیه همکارا میان از پودر گیاه استفاده می‌کنن که هیچ خاصیتی به نظر من نداره.
اقتصاد شهرهای زیارتی اینقدر خوب و قویه که حتی کشورهای بیگانه با کیلومترها فاصله سود میلیاردی میبرن از بازار سوقات شهرهای مذهبی ایران.
در رشته حکاکی و قلمزنی و حجم‌دهی 23 سال 24 سال فعالیت داشتم. نمیتونن تو کشور حمایت کنن، اونور واسه ما تسبیح میزنن، نمیدونم چین واسه ما مهر میزنه. تفاوت قائل بشم به جنسی که اینجا با دست ساخته میشه، یه هموطنشون میسازه.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون.
میشه از توان سیاحتی و زیارتی شهرهای مذهبی در جهت بهبود اقتصاد کشور و رونق تولید استفاده برد. به امید روزی که بازارهایمان مملو از سوغاتی باشد که رنگ و بوی خراسانی دارد و هیچ تردیدی در اصالتش نباشد و منفعت اقتصادی شهرهای زیارتی فقط و فقط برای هموطنهای خودمان باشد و بس.
بفرمایید خانم، نبات، زعفران، زرشک،
خدای عربی، جوفنی، دمشقی، مهدی، شالدار، کمری، خجری، صدفی.
واحد نمایش رادیو فارس تقدیم می کند.
آهای در ماریان در خاکیان به احالی شورباد، همه به هوش، همه به گوش،
شورباد.
وای عجب درگیشت.
حکیم، حکیم، به دادمان برسید. به گمانم ترکید.
ترکید به سلامتی خود قاقارتاش خان یا آدیسش، آپانتیزش.
بله نسبت فعلا آپانتیزش.
ایوا خیر خوب باشد. دراز بکش جانم ببینم چه مرگت اسد. دراز بکش. آری آری.
وای وای
عزیز دل من، جسارتاً شما اینقدر نق و نال نکن ببینم چه مرگت شده اسد. اجازه بدهید. آها ببینم. آکن آنه 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 کن، ربطی نداره. بله بله، قده مذکور چون نارنجک پکیده و پاشیده شده به کل در و دیوار جگرت. بنده باید عملت کنم جانم. آماده هستی؟
چه کنی؟
عمل عمل
عمل باید حکیم عملتون کند.
ندارد اول تی کن ببین عملم چند. وای سکه آب میخورد دختر.
به چشم حکیم میگویم آخرش چند.
حق زحمه عمل. 10 سکه بازار رو، 7 سکه همکار را، جهنم و ضرر برای شما میزنم 6 سکه.
چه؟ شش سکه؟ ایوا مگر سر گردنه هست؟ وای با سه سکه سر و تاش را به هم بیاور خبر هست.
سه سکه؟ نه 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 نه
اجازه تلفون
گمان کنم از اتحادی اسد باید جوابش را بدهم.
بفرما وای
الو بله
گوید
نرخ نامه جدید آپاندیس چند شده اسد؟
چه؟
هشت سکه باشد
پدر خورداش حکیم هنوز شکمتان رو سفره نکرده نرخ بالا رفت بگذاری زودتر عملتان کنن.
بسیار خوب جهنم و ضرر همون شش سکه به ستان و شکم هم سفره کن.
نه نمیشود جانم هم اکنون زیر هفت سکه اصلا دست و دل بنده به کار نمیرود.
هفت سکه؟ باورم نمیشم.
از در بیهوش شد. باشد قبول زودتر قدی منحوس را از پدر قارداشتم خارج کنید.
آخه عمل را شروع میکنم چاقو لطفاً. این چقدر رودش دراز است نصفش را باید قیچی کنم. ای بابا این تلفن هم امان من رو بریده اسد. بله جانم آپاندیس شده است 10 سکه. جالب چه خوب. باشد اجازه بدهید بعد اقدام می شود.
چه شده؟
اوهوی آقا قارداش خان جسارتاً یه توک پا به هوش بیا جانم بنده عرضی باقی دارم.
چی شده؟ چی خبر است؟
عرض کنم که همکنون همکنون وسط عملیم و شکمت سفره اسد متوجه که میشوی چه میگویم.
بله
بنده مفتخرم اعلام کنم که نرخ عملت همکنون شده 10 سکه.
آری چه خبر است؟
خبری نیست
فقط اجرت تعمیر این آپاندیس کم خاصیت ما حباب قیمت نگرفته بود که این هم گران.
عزیز دل بنده جسارتن بنده عمل را ادامه دهم یا نه هان چه کنم؟
عملک بخورد در سر
ایوا
آخ نخواستم اصلا قدیم بابا کجایی؟ برمیم خانه بابا جان.
نکن جان نکن شکمت صفره است دل و قلبت کف اتاق عمل. ای بابا چرا همچین میکنی؟
سوزن آوردم ای زن حال بگو چه کنم.
وای قربان دستت با کوکی شلالی سرزنی چیزی چاک شکمم را بدوز برود پی کارش بس که هوا خورد همه امعا و احشا هم خشک شد.
آن مردک اسم خودش را گذاشته حکیم آن وقت از پس یک کوک و ای زن بخیه زدن ساده هم بر نمی آید.
مادر شیون جان بلا نسبت از درایت پدر قارداشتم بود که نگذاشت حکیم کوک و بخیش بزند.
ای زن چه درایتی
شیون بانی.
بله
نرخ عملم نوسان فراوان داشت و مدام سعوده می شد. بنده هم شاکی شدم و نگذاشتم حکیم کارش را تمام کند و شد البته هیچ سکه‌ای هم به آن تمکار سالوصفت نپرداختم.
ستانت ببینم ای زن رو گذار نگاهی بیاندازم ببینم چیزی از درونت کم و کس نشده.
بیانداز
قلب که هست این هم کبد و ای زن صفرا هم که هست
روده هایم
کلیه یکی این بار قرداش
چه شده؟
نپس کلیه دومت کو
کلیه هم مگر سر جایش نیست؟
بایسا ببینم، رد برش میبینم. غلط نکنم حکیم تیغت زد و ایزن کلیات را برداشت برای خودش.
ای وای،
بلا نسبت از قدیم گفتن در شکم باز است. حیای حکیم کجا؟ ای
وای، نه پس چرا پا شدی؟
ولم کن،
یعنی
باید بروم.
کجا میروی قارداش؟ ایزن هنوز شکمت سفرست.
میخواهم بروم، کلیم را از حلق آن تمکار بیرون بکشم. کلیه من خوردن ندارن.
ای نارم،
کلیام را کجا گذاشتی؟
جسارتم بنده اصلا کاری به کلیه حضرت عالی نداشته. امم،
ببینم این کشو را باز کنم. این روده ها مال کیست؟
جسارتم این روده ها برای بازیگران مهدی مقدر، مجید پایدار، زهان محزون و مریم میاندور اسد.
واقعا که به جای دست مزد برداشتی؟
نه اصلا من نمیدم چه کسی این ها داشته اسد.
بگذار ببینم این دوتا مرد مال کیست؟
یکیش برای نویسنده سید ساره سیوف و آن دیگری برای سردبیر حمید اکبرپور اسد. من نمیدونم چه کسی اینها را اینجا گذاشته
اسد. این شش مالکیست؟
این شش برای فکر میکنم صدا بردار سید هادی حسینی اسد. این دیگه کار من نیست.
این قلب کجا بوده؟ از درون چی کسی بیرون کشیده؟
این کار من نیست، ولی فکر میکنم قلب تهیه کننده و کارگردان مهدی مقدر اسد.
واقعا؟ گفتم چرا زر این قلب و احساس ندارن، این یکی بماند، ولی کلیه من را بده.
اینجا جسارتن کلیه شما دست بنده چه میکنم و
جوابم را بده. کی برداشتی پش بده؟
باشد، صدایش را در نیاور، قیمتش بالا رفته، میفروشیمش 50-50. موافقی؟
موافقم، بزن قدش.
بعضی موقع اولین اشتباه میشه آخرین اشتباه. من یه اشتباه کردم، جوانیمو گرفت.
درک نکردم پدر مادر.
ببخشم. آزاد باشم. هم.
با یک جرقه کلید خورد.
چی شد؟ این شد، این شد.
چی شد که این شد؟ خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. همه چی خوب بود تا وقتی که پدرم ورشکسته شد. مجبور بودم یا اون زندگی قبلی رو برگردونم، یا اینکه تو زندگی با اون شرط سختی که پیش اومده بود بمونم.
جوان و پر اراده، نگاهی که رو به آینده است و دستانی باز که برای نبرد با مشکلات زندگی کارآزموده و تواناست. در قله چشمانش کوه آرزوها بلند و رفیع است و لبخندی که بر لبان نقش بسته خبر از قلبی وسیع می‌دهد، همان که او را از پس مشکلات و سختی آب دیده و قوی کرده.
ندا موسوی هستم. ترجیحاً که خب خانم‌ها سنشون رو دوست ندارم بگم، ولی خب حالا چون مجبورم بگم 35 سالمه. زندگی خیلی سختی داشتیم. فکر میکنم اون شرایط نرمالی واسه من نبود و شاید قبلش نمیدونستم این ارزش پول چیه. شاید همیشه وقتی پول میخواستم از پدرم همیشه چک داده بود بهم، یعنی انقدر مبالغ زیاد بود که پول نمیداد بهم. یه دوستی داشتم یادمه که اومد خونه ما، هیچ وقت یادم نمیره، به پدر مادرم گفتش که انقدر این دختره، یعنی چون تک دختر بودم، انقدر دوست بارش آوردین که این تو زندگی به هیچ شما نمیتونه موفق بشه و خیلی اذیت میشه تو زندگی، دارین در حقش ظلم میکنین. از دید من اون زمان زندگی خیلی هم خوب نبود تازه، یعنی اصلا زندگی ایدئاله مثلا صدی نبود. بازم احساس میکردم نه، من میتونم خیلی خیلی چیزهایی که شاید دست نیافتنیه داشته باشم.
از لحاظ شخصیت اجتماعی توی اون سن میخوام ببینم چجوری بودی، چجوری برخورد میکردی؟
من حدود 20-22 اینا بود و فکر میکردم که دیگه الان بزرگ شدم، همه چی خودم میدونم و خودم میتونم تصمیم بگیرم واسه زندگی. و الان که بهش فکر میکنم خیلی خنده داره که من چیو میدونستم اون موقع. من هیچی نمیدونستم. شاید این نصیحته که همیشه پدر مادرم میکرد خیلی خوشایند نبود تو اون سن و احساس بزرگ شدنه و احساس غروری که یعنی شما فکر میکنین من هنوز نمیفهمم، چون من هم توی بحثای درسی هم تو بحثای هنری اینا خیلی خیلی موفق بودم از دید خودم. خیلی احساس میکردم که نه، این چیزی که من دارم مسیرشو میرم قطعا چون یه آدمی هم که توی همسن و سالام خیلی چیزها رو میدونم، پس این دلیل نمیشه که بخواد پدر مادر به من بگه که چی کار بکن و چی کار نکن.
همه چه خوب و خوش داشت پیش می رفت، چی شد که اتفاقات بعدی افتاد؟
من اون زمان معنی ورشکستگی به اون صورت نمی دیدم، یعنی خب به هر حال قطعا ورشکستگی یک شبه نیست، ولی خب چون ماها عادت کرده بودیم که ندونیم و نبینیم که مشکلات مثلا پدر به چه صورتیه، عدید من این بود که یک شبه ورشکسته شدیم. تا چند سال من متوجه نمی شدم، چون توی پول تو جیبی و امکاناتی که داشتم اینا همه تأمین شده بود و هنوز که هنوز پدرم میگم بعضی موقع ها ناراحته، میگه که من اشتباهات توی زندگیم زیاد بود، ولی من بهشون میگم که شما چیزهایی به ما یاد دادین که من با میلیارد ها تومن نمیتونستم به دست بیارم. اون زمانی که ورشکست شد ماها تدریجی متوجه شدیم، خیلی کم، و دید من این بود که خب یه شب خوابیدیم صبح بلند شدیم دیدیم که مثلا خب هیچی نیست و امکانات نیست و الان باید چیکار کنیم. یه مدتی که تو شوک بودم، مدت خیلی کوتاهی بود چون من عادت نداشتم تو اون شرایط بمونم، توی شوک بودم که باید چی کار کرد. و الان من تو اون سنی که خب به هر حال مثلا شده بود 24 سال و اینا، ظاهرم رو حفظ میکردم به عنوان کسی که اون ظاهر رو داشته، همیشه همه چی داشته، و تو اون سنی که به نظر من یک سن کلیدیه واسه یک دختر که همه چی داشته باشه، آرامشه، اون استرابی که به هم دست داده بود، استرسی که به هم دست داده بود که باید چی کار کنم، الان باید همه بفهمن، من نمیخوام همه بفهمن که ما اینجوری شدیم، خیلی سخت بود انتخابش که کدوم مسیر رو میخوای انتخاب کنی، به خاطر اینکه هیچ وقت اجازه نداده بودن خودت رو باور کنی یا خودت بری وارد فضا بشی، و اون باور شاید نبود اون زمان که آیا من میتونم یا نمیتونم، آیا من توی این مسیر ممکنه به شکست بخورم مثل پدرم یا ممکنه موفق بشم، و این علامت سوالایی بود که خب کدوم رو میخوای انتخاب بکنی.
به راستی که زندگی یک مبارزه بی پایان است، اگر مبارزه را متوقف کنیم زندگی هم تمام میشود. و گذشت خانم موسوی مصداق کامل این جمله است. چه رشته ای رو دانشگاه انتخاب کرده بودید؟ توی دانشگاه هم دانشجوی ممتاز بودین؟
بله، دانشگاه به ما یه جایزه، یعنی که تخفیفی میداد، پولی میداد واسه این که اگه شاگرد اول میشدیم. و من یادمه تمام دوستان مثلا شب امتحان که میشد من مینشستم درس میخوندم، مثلا ریاضی باید 20 میشدم، فلان 20 میشدم که بشم شاگرد اول دانشگاه، به خاطر اینکه میدونستم که یک جایزه ویژه‌ای داریم و این میتونه یک کمکی به من بکنه. جالب بود دوستای من شب امتحان که میشد میگفت چه دلیل داره مثلا حالا چه فرقی میکنه بین 19 و 20. هیچ وقت یادم نمیره توی یکی از پروژه‌های دانشگاه یه استادی داشتیم به ما گفت 25 تا طرحو بعد اسکیس بزنین توی معماری و من دو هفته خیلی کم میخوابیدم واسه اینکه 25 تا طرحو هم امتحان داشتیم و وقتی من رفتم پروژه رو تحویل دادم اون روز جالبه اینکه به من 18 داد و خیلی 19 گرفتن. وقتی من ازش سوال کردم گفتم چرا به من نمره 18 رو دادین در حالی که من کامل ترین پروژه رو به شما تحویل دادم و من رشته طراحی نقاش قبلا خوندم و خیلی خیلی کارم خیلی خاص‌تر بود، گفت تو خودت این کار رو انجام ندادی. من گفتم 25 تا، ولی من میدونستم 25 تا رو امکان نداره بکشین و من نمره رو بهت نمیدم به خاطر اینکه تو خودت نکشیدی. و اون زمان خب یه سری مسائل پیش میمد که شما تلاش کردی، ولی متاسفانه این چیزام استرس داشت و من اون لحظه نمیخواستم بهش بگم من واسه چی شبا نخوابیدم، واسه چی تلاش کردم که 18 من بشه 19 یا 20. این چیزا که اتفاق میافتاد یه ذره من عقب میکشون.
میخواستی دست خالی یه تغییر بزرگ توی زندگیت بدی، شاید این تغییر میتونست به قیمتهای بسیار گرونی برای شما تموم بشه. حتما اتفاقایی برات افتاد.
قطعا اتفاق افتاد. اون زمانی که اوایل این اتفاق بود انتظار داشتم، چون من جزء اختراع داشتم، تحت پوشش بنیاد نخبگان بودم، احساس میکردم که الان یک نفری پیدا میشه و میگه که تو خیلی خواستی و تو باید حمایت بشی توسط مثلا من یا حالا شخص دولت هر چیزی. احساس میکردم که واقعا یه نفر پیدا میشه اون اوایل و خیلی امید داشتم. من همیشه الان میگم یکی از چیزهایی که باعث شد تو این مسیر حرکت بکنم این بود که اولین گامش این بود که من هستم و خدای خودم. یعنی زمانی موفق میشی، یعنی گام اول موفقیت رو که احساس میکنی که خودت تنها، یعنی کسی کمک نمیکنه، ممکنه حالا کمک کنن چه بهتر، خیلی خوب برای مسیرها رو میری جلو، ولی این که خب بدونی که خودت هستی و خدای خودت. همیشه من تحت عنوان زیاده خواهی از دولت یا از مردم نام میبرم، شاید خیلی اقراره، ولی چیزی که واقعیته، یعنی شما نگاهتون باید این باشه که خب شاید کسی کمک بکنه، ولی اگه نکرد چی؟ الان تو این شرایط هستی، شما چه تصمیمی واسه زندگیت داری؟ اون زمان که تصمیم گرفتم وارد فضای کسب و کار بشم و با امید و انگیزه صبح تا شب کار بکنم، توی محیطی که بودم مشکلات متعددی پیش اومد، از جمله پیشنهاداتی که اون تو مقطع به من میشد، پیشنهاداتی که اصلا خوشم نمیومد، حس خوبی نسبت بهشون نداشتم، ولی مجبور بودم تصمیم بگیرم آره یا نه. و اون لحظه که تصمیم میگیری که باید به یکی بگی نه نمیخوام باهات باشم، دلم نمیخواد باهات باشم، شاید تو خلوت خودت اون گوشه بشینی و فکر کنی که اگه من میگفتم بله و اگه من میگفتم با این که دوست ندارم باهات باشم بله، شاید زندگی خیلی خیلی قشنگ تر میشد. لازم نبود این همه کار بکنی، لازم نبود این همه سختی بکشی، تو با یه آره گفتم میتونی مسیر تو تغییر بدی. من اهل نصیحت به هیچ عنوان نیستم، ولی چیزی که تجربی یاد گرفتم این بود که واقعا اگه بگی نه خیلی خیلی مشکله بگی نه. یعنی اون لحظه تصمیم به نگفتنت تو اون شرط سخت خیلی سخته. من یه شرکتی زدم و تو اون شرکت کارهای عمرانی بودیم، یعنی تولید بتون بود. تو شرکت به خاطر اینکه خب خیلی از پیمانکارا میمدن، تو محیط مردونه بود، خیلی از پیمانکارا میمدن با ما قرارداد ببندن، خب واسه شون جالب بود به عنوان یک کسی که یه خانومی که داره توی محیط مردونه داره کار میکنه و مثلا مدیر اون مجموعه است و واسه شون جذاب شاید بود. وقتی می نشستم فکر میکردم به خودشون میتونن اجازه بدن که وارد حریم شخصی شما بشن. یه چند موردی که تو اون شرکتی که بودم و کار میکردم این بود که یه آقای اومد و یه قراردادی با ما بست، یادمه چند تا چک 10 میلیونی نوشت. اولین چکش خب پاس شد، یه مقدارم نقد بهمون داد. بار دومی که میخواست چکش رو پاس بکنه، شب قبل از اینکه تاریخ چکش سررسید بشه، ساعت 9 شب بود، من خونه بودم، بهم زنگ زد که خانم مهندس کجا هستین و اینا. گفتم که من منزل هستم. چطور؟ گفتش که آره من تصمیم گرفتم واسه اینکه زحمت نشه این چک رو واسه شما نقد بکنم و بیام دم خونه و بریم با هم یه شامی بخوریم و این 10 تومن رو به شما تقدیم بکنم. بعد گفتم نه مرسی، متشکر، ممنونم، لطف میکنین، بذارین همون موقع پاس بشه. فردا صبحش دیدم که خب پاس نکرد، ساعت 10 و اینا شد. سعی کردم آدرس خونه‌شون رو پیدا بکنم و بهشون زنگ زدم، گفتم که من واقعیتش فکرامو کردم، گفتم که حالا که حاج خانوم خونه هستن یه ناهاری درست بکنین، بیام این چکو که گفتین که نقد کردیم بیام اونجا ازتون بگیرم. تا گفتم، گفت نه خواهر من، چرا فکر میکنی که اینجوری و فلان. و من چی گفتم به شما؟
چی شد که اون انتخاب فکورانه رو انجام دادید؟
به خاطر اون شکستی که توی زندگی خوردیم، تا قبلش نمیدونستم که ممکنه یه روز پولدار باشی، ممکنه یه روز بی پول باشی، و اینکه اهل شعارم نیستم واقعیتش که بگم وای پول مهم نیست. به این نتیجه رسیده بودم شاید که پول